ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. گروهی از نمایندگان مجلس به اعمال محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی اعتراض کردند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران و رفتار این کشور در منطقه خاورمیانه انتقاد کرد. و فرمانده سپاه میگوید اگر این نیرو در فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن قرار گیرد، تهران ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. گروهی از نمایندگان مجلس روز یک شنبه به اعمال محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران اعتراض کردند. پروانه سلحشوری نماینده تهران روز یک شنبه در نطقی در نشست علنی مجلس، محدودیت‌های اخیر علیه محمد خاتمی را در تعارض با اصول قانون اساسی دانست. همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در حاشیه نشست علنی در جمع خبرنگاران گفت قابل قبول نیست به کسی که 22 میلیون رأی داشته و زمانی رئیس جمهوری بوده بگوییم که نمیتوانی در جلسات و مجامع حاضر شوی و از سوی دیگر بگوییم که دموکراسی و آزادی داریم و کشورهای دیگر را نقد کنیم. غلام رضا حیدری نماینده تهران هم در توییتر خود نوشت تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس جمهوری درباره پیگیری محدودیت‌های ایجاد شده و احکام صادره برای برخی فعالان سیاسی تذکر دادند. محمد انجام، وکیل محمد خاتمی، روز شنبه گفت بر اساس برگه‌های منتسب به یک مرجع قضایی از اول مهر ماه، محمد خاتمی به مدت 3 ماه از حضور در مراسم عمومی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغی منع شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی همان محدودیت‌های قبلی است که تمدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن خواند و از رفتار ایران در منطقه ابراز نارضایتی کرد. رئیس جمهوری آمریکا که روز 15 مهر با مایک هاکبی، فرماندار سابق آرکانزاس، در تلویزیون TBN مصاحبه می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از توافق هسته‌ای کنار خواهد کشید، گفت پاسخ این پرسش را نمی‌دهد و حدود یک هفته دیگر همه متوجه خواهند شد. گزارش‌های دولت آمریکا درباره تایید یا تایید نشدن اجرای توافق هسته‌ای باید هر 90 روز ارائه شود. مهلت آقای ترامپ برای اعلام تایید دوباره برجام 23 مهر ماه است. از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید همواره این تاییدیه ها را صادر کرده است. آقای ترامپ رفتار و روش ایران را در منطقه مشکل ساز توصیف کرده و گفته ایران یک بازیکن بد است. او بارها گفته که ایران روح برجام را زیر پا می‌گذارد. ایران همواره تاکید کرده که آزمایش موشک‌های بالیستیک برخلاف توافق هسته‌ای نیست، اما قصد ندارد آن را متوقف کند. فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید اگر آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، ایران نیز در اقدامی متقابل ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. محمد علی جعفری روز یکشنبه در نشست شورای راهبردی سپاه در واکنش به برخی گفته‌ها مبنی بر قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی گفت اگر قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران را به جای دیگری منتقل کند. بعضی رسانه‌های غربی پیشتر خبر داده بودند قرار است آمریکا به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. واشنگتن تهران را به حمایت دولتی از تروریسم، آزمایش موشکی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند و می‌گوید سپاه پاسداران به سوریه، عراق، یمن و لبنان کمک نظامی می‌کند. ایران این اتهام‌ها را رد کرده است. اما روسیه در مرز ایران و ارمنستان خانه تجارت احداث خواهد کرد تا از این طریق شرایط فروش کالاهای روسی در ایران بهبود یابد. در حالی که ایران و ارمنستان درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری مذاکره می‌کنند، روسیه نیز به دنبال ایجاد منطقه تجارت آزاد با ارمنستان است و به این منطقه به عنوان پل ارتباطی بین ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌نگرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آرا ابراهامیان رئیس مجمع شراکت روسیه‌ای اعلام کرد روسیه یک خانه تجارت در منطقه مرزی ارمنستان و ایران احداث خواهد کرد. او طی سخنرانی در دومین همایش بین‌المللی شراکت روسیه‌ای در ایروان تشریح کرد. توافق با مرکز صادرات روسیه در این باره به امضا رسیده و قبلا نیز با سرمایه گذار مربوط در زمینه ایجاد یک شراکت دولتی خصوصی توافق کرده ایم که از مهمترین بخش های آن ساخت خانه تجارت روسیه در مرز ایران و ارمنستان است و این ابتکار به فروش کالاهای روسی در ایران نیز کمک خواهد کرد. همچنین دنیس مانتورف وزیر صنعت و تجارت روسیه طی نشست مطبوعاتی در حاشیه این همایش احداث خانه تجارت روسیه در منطقه مرزی ایران و ارمنستان را از راه های بازاریابی برای کالاهای روسی در خاورمیانه دانست و گفت
علاقمندی ما به اجرای این طرح ناشی از این اطمینان است که در چهارچوب منطقه تجارت آزاد می توانیم محصولاتمان را به کشورهای سالس صادر کنیم و معتقدیم این توسعه هماهنگ و به سود روسیه است.
وزیر صنعت و تجارت روسیه همچنین به خبرنگاران گفت که یکی از اصلی ترین محورهای منطقه تجارت آزاد روسیه در ارمنستان مونتاژ ماشین‌آلات کشاورزی خواهد بود و عمده این ماشین‌آلات به سفارش ایران و به منظور صادرات به این کشور تولید خواهد شد. در این میان پایگاه اینترنتی اخبار ارمنستان گزارش داد محصولات تولیدی منطقه تجارت آزاد روسیه و ارمنستان نه تنها به ایران که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس هم ارسال خواهد شد و در این راستا طرفین در صدادن در مرز ایران زیر ساخت لازم برای صادرات به این کشورها با در نظر گرفتن امتیازهای ویژه گمرکی ایجاد کنند. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، همکاری های سه جانبه روسیه، ارمنستان و ایران را به سود سه کشور می داند.
در حال حاضر قفقاز جنوبی تقاطع تحولاتی است تحت تأثیر رویدادهای خاورمیانه و تحولات ناشی از تحرکات در داخل اوراسیا. ارمنستان از کشورهای کلیدی و همپیمان اصلی روسیه در این منطقه است و با ایران نیز روابط تنگاتنگ دارد. به تازگی تنش‌ها پیرامون ایران بار دیگر رو به افزایش نهاده و این وضعیت ایجاب می‌کند که ایران با اوراسیا و همکاری با روسیه از جمله با واسطه‌گری ارمنستان بیشتر توجه کند. برای روسیه نیز انگیزه‌های تجاری دارای اهمیت است و البته توجه اصلی ما به این موضوع از منافع ژئوپلیتیک نشأت می‌گیرد.
اوایل سال جاری خورشیدی پایگاه خبری گازیتارو گزارش کرد که روسیه و ارمنستان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی را در دستور کار دارند و ایران می تواند در آن از بازیکنان کلیدی باشد. از سوی دیگر ارمنستان از ایران دعوت کرد در راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی مقری در استان سیونیک که هم مرز با منطقه تجارت آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی است مشارکت کند. جمعه کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان در افتتاحیه نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ارمنستان اعلام کرد ارمنستان به عنوان عضوی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند پایگاه خوبی برای توسعه روابط این اتحادیه با ایران باشد. اندری مافچیان، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید این طرح بی چالش نیست.
حتی اگر توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شود، اجرای آن به دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش روبروست. همچنین برخی از اعضای این اتحادیه، مثلا قرقیزستان، مخالف مشارکت ایران هستند، زیرا به دلیل کیفیت نسبتاً بهتر اجناس ایرانی سهم قرقیزستان در بازار عمومی این اتحادیه ممکن است تقلیل یابد.
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 8 ماه است که مذاکرات فشرده دارند و اخیراً مسکو اعلام کرد این مذاکره در حال به نتیجه رسیدن است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه را شامل می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رئیس پلیس آگاهی ناجا محمد رضا مقیمی میگوید در ماجرای اسیدپاشی اصفهان رسانه‌ها فضا را شلوغ کردند، مجرم احساس خطر کرد و بیرون نیامد و در نتیجه نیروی انتظامی نتوانست او را دستگیر کند. رئیس پلیس آگاهی ناجا به خبرگزاری ایسنا گفته پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز باز است و قطعا اگر فضای آرامی وجود داشت مجرم اصلی تاکنون دستگیر شده بود. حسین علیزاده وکیل 3 نفر از قربانیان اسیدپاشی اصفهان در خرداد 94 گفته بود 2 نفر از موکلانش فرد مظنون را دیده و او را شناسایی کردند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در و از او ابتدا پرسیدم که آیا تناقضی در گفته‌های مقام‌های نیروی انتظامی در مورد این پرونده وجود داره از دیدگاه او یا خیر؟
پیش از این که بتونم با صراحت از تناقض صحبت بکنم میتونم از ابهام صحبت بکنم، یعنی در حقیقت معلوم نیست که به چه جهت نیروهای انتظامی با توجه به اطلاعاتی که داشتن تونستن به اون فرد یا افرادی که چنین کارهایی رو میکنن نزدیک بشن و بعد این دستگیری اتفاق نیفتاده، یعنی یا اینا اطلاعاتی داشتن که کمک میکرده که بتونن تا حدود زیادی به طرف اون فرد یا افرادی که این کار کردن برن و یا اینکه به کلی اطلاعات رو نداشتن. اون چیزی که بیشتر بر این ابهام اضافه میکنه اینه که در گذشته هم در رفتار مسئولین انتظامی در ایران در برخورد با حوادثی که پای قشری‌های مذهبی یا افراطی‌های مذهبی در میون بوده همیشه این شفافیت و صراحت وجود نداشته و به خاطر همین هم در حقیقت ابهامی که وجود داره اینه که آیا واقعا مسئله این است یا چیز دیگری وجود داره که ما نمیدونیم و مسئولین انتظامی هم با افکار عمومی در میون نمیذارن.
آقای پیوندی، رئیس پلیس آگاهی ناجا رسانه ها رو مقصر میدونه که در این مورد خیلی نوشتن و به قول خودش پیشا پیش برای مجرم حکم اعدام صادر کردن و مجرم هم ترسید و خودش رو در واقع نشون نداد. فکر میکنین چنین نقدی به رسانه ها با در نظر گرفتن مسئولیت های پلیس وارده؟
رسانه ها در همه دنیا کارشون اینه که در مقابل حوادث موضع بگیرن، نظرات جامعه رو مطرح بکنن و تا حدودی وجدان جامعه باشن در مقابل ساختارهای رسمی، در مقابل دولت و نهادهای دولتی. بنابراین من فکر می‌کنم که رسانه‌های جمعی به خصوص اونایی که براشون این حوادث مهم بود و خیلی حساس بودن اون واکنش رو نشون دادن که شایسته چنین رویدادهایی در جامعه هست. اینا رویدادهای کوچکی نیستن و اینها بر روی وجدان جامعه و افکار عمومی تاثیرات بسیار منفی دارن و میتونن در حقیقت سکوت در موردشون به نوعی به رضایت تبدیل بشه که اون وقت کسانی که به فکر چنین کارهایی میافتن با وقاحت و با دست دروازه بیشتری برن به سراغ این کارها و به خاطر همین نقش رسانه ها نشان دادن در واقع ابعاد زشتی و اهمیت این موضوع و همینطور اون چیزی که مردم در مورد این حوادث فکر میکنن یا براشون اهمیت داره. بنابراین از نظر من رسانه ها کارشون رو به درستی انجام دادن، هرچند که نظر من رسانه هایی هستن که به کلی چیزی نمیگن یا خیلی کم میگن و رسانه هایی هستن که اون نقش عادی که باید هر رسانه در دنیا بازی کنه رو بازی میکنن.
این پرونده اسیدپاشی اصفهان با واکنش گسترده‌ای از طرف افکار عمومی روبرو شد. اینکه چنین پرونده‌ای به نتیجه نرسه و عامل یا عاملان اسیدپاشی دستگیر نشن به نظرتون چه تأثیری روی افکار عمومی میذاره یا پیامدهای اجتماعیش چی میتونه باشه؟
به نظر من پیامدهای اجتماعیشو بر روی گروه‌های مختلف مورد توجه قرار داد. گروه‌هایی که در این میان قربانی هستند و یا مخالف چنین کارهایی هستند و چنین در واقع حرکت‌هایی را بسیار منفی ارزیابی می‌کنند یا در مقابلش موضع دارن، خب اینها به طور طبیعی حس می‌کنند که در این جامعه به اندازه کافی اهمیت داده نمی‌شه به آزادی‌های فردی، به انسان‌ها و همینطور نوع احساس ناامنی و بی‌اعتمادی به دستگاه‌های رسمی و بی‌طرفی اونها و حتی شایستگی یا صلاحیتشون برای اینکه امنیت عمومی را حفظ بکنن. در مقابلش میتونن کسانی که اقلیت کوچکی که شاید متعصب هستن و به این یا اون رفتار زنان اعتراض دارن اونها در نوع برخوردشون جریتر بشن و وقاحت بیشتری پیدا بکنن یا بخوان باز هم دست به این کارها بزنن به خاطر اینکه حس میکنن که نوعی عدم تنبیه و حاشیه امن برای اونا وجود داره و بنابراین در واقع به نوعی این رفتار میتونه تشویق کننده چنین افرادی هم باشه و اون نکته بسیار منفی در حقیقت در اینجاست که این سکوت و یا این بیعملی و این پیش نرفتن این پرونده ها در عمل این افراد میتونه تشویق بکنه به این که باز هم متاسفانه دست به چنین کارهایی بزنن که در نظر بخش بزرگی از افکار عمومی ایران بسیار زشت و عملی ناپسند و نوعی جنایت علیه افرادی است که از حقوق اولیه‌شون در جامعه محروم میشن.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.